اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما افضلهم و خاتمهم محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و على اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما الحجه بقيه الله تعالى في العالمين بهم نتولى و من اعدائهم نتبرأ الى الله. الحمد لله و المنه، خدا رو شاکریم که توفیق حضور در محضر کلمات نازنین امیر المؤمنین به همه ما عنایت شد. الحمد لله و المنه به شرح حکمت 367 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام ایها الناس متاع الدنیا ختام موبی فتجنبوا مرآه. وجود نازنین امیر بیان در این حکمت که حکمت نسبتاً طولانی تری است نسبت به حکمت‌های گذشته که کوتاه بودند، امیر علیه السلام در دو بخش در این حکمت صحبت می‌کند. بخش اول در باب بی ارزش بودن دنیاست، در باب کم اهمیتی دنیا. دنیا با هر چه که دارد از زر و زیور و پست و مقام و جایگاه هیچ از کم ارزش است، از نگاه امیرالمومنین هیچ جایگاهی نداره. در بخش دوم این حکمت که انشالله در جلسه بعد محضر شما عرض میشه، حضرت در باب مردان نیکی سخن میگوید که دل از دنیا و دنیا خواهی و دنیا طلبی شستن، آزاده از دنیا خواهیان، پیراسته از همه این زرق و برق های دنیاویان. و حضرت تجلیل می کند، تمجید می کند از کسانی که دل به دنیا نداده باشند، خودشون را اسیر این دنیای فانی نکرده باشند. حضرت در این بخش اول فرمود ایها الناس متاع الدنیا ختام موبی. متاع به معنای کالاست، ختام در لغت به معنای حتمه با تا به معنای هر چیز خشک شکننده است. چوب خشکی که ترکه خشکی که بشکنه، عرب به این حتمه میگه. و چون معمولاً غذای حیوانات کاهی که میخورند خشک است، عرب به این لفظ هم به این کاه خشکیده‌ای که غذای حیوانات باشه به اون هم حتمه میگه، از اون جهت که خشکیده است، از اون جهت که وقتی که میجوند صدای خرد شدن داره. پس لفظ ختام به معنای شیء شکننده بی ارزشه، لفظ موبی به معنای وباخیز است، اون چیزی که اون جایگاهی که وبا در او گسترش پیدا کرده، بیماری در او هست. مرعا هم به معنای محلی است که مرتع، محلی که حیوانات اونجا چرا میکنن، محل خورد و خوراک حیوانات. چون این حکمت کلمات و الفاظ نسبتاً سختی داره، تک تک این کلمات رو باید ترجمه کنیم تا معنای کلام واضح بشه. حضرت فرمود ایها الناس، خطاب به همه مردم است، چه مسلمان چه غیر مسلمان. متاع الدنیا ختام موبی، تمام کالایی که شما در این دنیا میبینید یک کالای شکننده بی ارزشی است که تازه وبا آلود است، که تازه بیماری هم داره. فتجنب مرعا، دوری کنید از این آبشخور، دوری کنید از این مرتع، دوری کنید از هر جایی که دنیاست. اینجا هم خرد و شکننده و خفیف است، هم وباخیز است. مبادا شما هم مبتلا بشید، مبادا شما هم گرفتار این بیماری سخت بشید. عزیزان، از منظر امیر علیه السلام دنیا صفات و تشبیهات عجیبی داره. در همین نهج البلاغه وقتی که در باب دنیا صحبت میکنه، حضرت گاهی دنیا رو به آب بینی بز تشبیه میکنه و حتی کمتر از او، گاهی به استخوان خوک در دست جزامی تعبیر میکنه. دنیا اینه، استخوان خوک تازه در دست انسان جزامی. گاهی اوقات می‌فرماید دنیا مثل تهمانده غذا بین دندان‌های یک شخصه. غذایی که خورده میشه یه تهمانده ای ذره ای لای دندان کسی گیر میکنه، اون رو در میاره. حضرت فرمود کل دنیای شما با همه زر و زیورش اینه. و در این حکمت 367 یک نگاه دیگر، یک تشبیه دیگر به دنیا داره. حضرت دنیا را تشبیه میکند به حتام. این حتام چیست؟ دو وجه دارد. وجه اول بحث شکننده بودن دنیاست. دنیا عرض کردیم معنای حطام هم شکننده است هم کاه علوفه حیوانات. خب از یک منظر میشه دنیا رو تشبیه کرد به گیاهان خشکیده‌ای که غذای حیواناتن. حضرت میگه این دنیایی که شما اینقدر دارید سرش دعوا میکنید این غذای حیوانات است. انسان سراغ این غذا نمیره. این غذایی است که متناسب با حیوانت. اگر شما روحیه حیوانی داشته باشید هی سمت دنیا میرید. انسانیت کاری به دنیا نداره. انسانیت کاری به این زرق و برقهای کذایی نداره. روحیه اگر انسانی باشد انسان سمت اینها نمیره. اون روحیه حیوانی است که انسان رو سمت دنیا میکشه. پس یک معنا معنایی است که به معنای علوفه باشه. حضرت میگه تشبیه دنیا به این حطام به این علوفه هاست که انسان سمت اینها نمیره. اینا خشکن بی ارزشن. ببینید برای ارزشمند دانستن هر چیزی دنیا یه قاعده ای داره. بعضی از چیزها هستن که اینها رو مسقالی و گرمی بلکه کمتر از گرم خرید و فروش میکنن. طلا رو باید گرمی خرید مسقالی خرید. بعضی چیزها رو کیلویی میخرن. بعضی چیزها رو تونی میخرن. زیر یک تون اصلا معنا نداره. علوفه حیوانات رو تونی باید خرید و فروش کرد. اینا زیر یک تونش ارزش نداره. حضرت میفرماد آقا کل دنیا اینه، ارزشی نداره. حالا دنیایی که عرض میکنیم معنای دنیا استفاده بهینه از دنیا نیست. ما در این دنیا هستیم باید خورد و خوراک و رفت و آمد و استفاده های معقول داشته باشیم. کسی با اینها مخالف نیست. دنیا اون چیزی است که فرمود ان اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. این تکاثر، این زیاده خواهی، این چشم و همچشمی، دنیا این هاست. دنیا این پست و مقام خواهی هاست، این حرص و طمع هاست. اگر اینها نباشه که دنیا نیست. ولی دنیای مادی خالی از خدا، دنیایی که به آخرت وصل نکنه ما را، تشبیه شد در کلام حضرت به کاه، به علوفه حیوانات. انسان که کار به کاه نداره، انسان که از این غذا نمیخوره. تو غذا چیز دیگری است. تو رفت آمدت زندگی در این مرتع نباید باشد. تو سر سفره دیگری باید بنشینی. دومین وجهی که این تشبیه حضرت داره، دنیا را به حطام تشبیه کرد. عرض کردم یک معنای تشبیه شکننده بودن. حطام یعنی شکننده. حضرت میفرماید آن چیزی که شما دارید سرش دعوا میکنید، قشنگترین چیزهای دنیا، با شکوه ترین چیزهای دنیا، اینا همشون شکنندن، اینا همشون خورد میشن، اینا همشون در معرض خطرن. اطمینان به اینها نیست. اینا زود از بین میرن، خیلی زود خراب میشن. انسان به تمام این پست و مقام ها، این جایگاه های رفیعی که وقتی یه ذرش رو به ما بدن خودمون رو گم میکنیم. حضرت فرمود دل به چی خوش کردی؟ این حطام از این شکننده است. به قبلی ها رحم نکرد، به تو هم رحم نمی کنه. زود از بین میره، در هم می شکند. انسان عاقل هرگز دل خوش نمی کند با آن چیزی که شکننده باشد. آرزو نمی کند چیزی را که از بین رفتنی باشد. آرزوی تو چیزی باشد که ماندنی است، که باقی است، که فانی شدنی نیست. دو تا وجه داشت این تشبیه. اگر علی علیه السلام و روحی فدا هیچ جمله ای در مذمت دنیا نگفته بود الا همین جمله، دنیا کاه است، دنیا شکننده است، ما باید از دنیا اعراض میکردیم، ما باید سمت دنیا نمیرفتیم. حالا حضرت به همین قدر اکتفا نکرد، یک جمله دیگه اضافه کرد که فرمود متاع الدنیا حطامون، تازه وبی، تازه موبی، ببخشید، موبی یعنی وبا آلود. این کاهی که شما میرید سمتش، این پست و مقامی که اینقدر دست و پا میشکنید، این وباخیز است، این آلوده است. کدام انسان عاقل خودش رو در معرض وبا قرار میده؟ ببینید دنیا طلبی را حضرت تشبیه کرده به گرفتاری به بیماری وبا. انسان عاقل هرگز سمت دوران کرونا رو ما دیدیم دیگه، از عزیزترین افراد انسان دوری میکنه. چرا؟ میگه شاید آلوده باشد، شاید ناقل بیماری باشد. حضرت میگه دنیا طلبی وباست، بفهمید این رو، سمتش نرید، دل به دنیا ندید، آلوده دنیا نشید، بیچاره میکنید خودتون رو. بیماری وبا بیماری سختی است که اگر کسی آلوده شد، گرفتار شد، کمتر کسی جان سالم به در میبرد. و اگر کسی جان سالم به در برد، بعد از مشقت ها، سختی ها، رنج ها و درد های فراوان است. دنیا طلبی رو از اول میتونید وارد نشید، از اول میتونید خودتون رو گرفتار دنیا نکنید. ولی اگر دنیا طلب شدید، دنیا خواه شدید، دنیا زده شدید، خیلی سخته ها. اکثری افراد سقوط میکنن. یه عده کمی هم اگر بتونن نجات پیدا کنن، خیلی زحمت میخواد، خیلی سختی میخواد، مشکلات فراوان. آن چیزی که جاه است و مقام است و جمال است و هر چیزی که اسمش دنیا باشه، این دنیا وباخیز است. باید از او دوری کرد، باید اجتناب کرد، از او گرفتار بشیم. به این سادگی دست از سر ما بر نمیداره. یه نکته بسیار مهم و اساسی محضر شما عرض میکنم. در بیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه، بیماری های اخلاقی مثل بیماری های جسمی مصری اند، سرایت پیدا میکنند. حضرت مثال میزند دنیا طلبی را به وبا. وبا بیماری است که مصری است، در ارتباط افراد با یکدیگه انتقال پیدا میکنه. آنچه که دنیا طلبی اسمش هست، آنچه که عشق و علاقه به دنیاست، این فقط مختص به تو نیست. در خانواده اگر یک نفر دنیا خواه شد، دیگران رو هم سوق میده. در بین دوستان اگر یک نفر در سرازیری دنیا طلبی افتاد، بقیه رو هم هل میده به سمت دنیا. مواظب باشیم. این بیماری های اخلاقی مثل تکبر، مثل حسادت، مثل عجب و دیگر بیماری ها، اینا مصری هم سرایت میکنن. بیماری دنیا خواهی هم همینه. این وباست، آلودگی ایجاد میکنه، به دیگران هم آلودگی میده. رضا در روایات به ما گفتن دوری کنید، همنشینی نکنید با کسانی که بیماری اخلاقی دارن. یه نفر بگه آقا دروغگو هست باشه به من چه، رباخار هست باشه به من چه. نه، فرمود ایاکم و مجالست الموتا. رسول الله فرمود از همنشینی با مردگان دوری کنید. عرض کردن آقا مردگان چه کسانی هستند که نباید همنشین باشیم؟ حضرت فرمود کل غنیین اتقاه و غنا، هر آدم پولداری که ثروتمندی او را به طغیان کشیده، خودش رو گم کرده، خیال کرده خبری شد. آقا با اینها همنشین نشید. چرا؟ چون مصری است، چون به تو هم سرایت میکنه، تو هم فردا زیاد خواه میشی، تو هم فردا آرزوهای طول و دراز در ذهنت پرورش میدی. از این بیماری، از این دنیا خواهی باید دوری کرد. هم خودمون دوری کنیم، هم اگر کسانی اطراف ما هستن این روحیه رو دارن، این بیماری مصری است، چه بسا به انسان منتقل بشه. باید حدود را رعایت کرد، باید اون فاصله را رعایت کرد که مبادا بیماری به ما منتقل بشه. در کلمات دیگر امیر علیه السلام هست، حضرت فرمود دنیا واقعا یک موجود مسموم است، یک مار خوشخط و خال زیبا، زرق و برق فراوان، ولی مسموم، افعی است، اگر نیش زد شما رو از پا در میاره. در حکمت 119 فرمود مثل الدنیا که مثل الحیه، مثال دنیا مثل یک مار است، خوشخط و خال زیبا، لین مسها، دست بهش بزنی خیلی نرمه، خیلی زیباست، ولی تمام وجود او را سم و زهر کشنده گرفته. بعد حضرت فرمود فقط انسانهای جاهل نادانند که سمت دنیا میرن. هیچ کسی خودش رو در معرض نیش افعی قرار نمیده. این انسان جاهل است که این کار رو میکنه. اگر کسی زلب بالعاقل باشد، عاقل باشه، بفهمه، هرگز در معرض دنیا خواهی و دنیا طلبی خودش رو قرار نمیده. فرمود یا ایها الناس متاع الدنیا حطام موبی فتجنبوا مرعا. اصلا به سمت این مرتع نرید، اصلا به سمت این چراگاه نرید، اینجا آلوده است، وبا داره، همه شما رو گرفتار میکنه. حالا تعبیر حضرت خیلی قشنگه، اگر دقت در کلمات حضرت کنیم، یه نکاتی به ذهن انسان میرسه انصافا قشنگ و زیبا. ببینید فضایی که حضرت ترسیم میکند فضای حیوانیت است. فرمود این دنیا کاه است، غذای حیوان است، اونجا هم که مرتع است، محل خورد و خوراک حیوان است. اگر کسی رفت به سمت دنیا طلبی، اگر کسی دنیا خواه شد، این هبوط میکند، سقوط میکند از مرحله انسانیت به مرحله حیوانیت. این دیگه اصلا اسمش انسان نیست دیگه. دنیا طلب هایی که دنیا چشم و گوش اونها رو بسته، فقط میخوان بیشتر پول داشته باشن، فقط میخوان بیشتر داشته باشن، بخورند، استفاده کنند، بخرند، هی میخوان تلمبار کنند. حضرت فرمود اینا از مرحله انسانیت هبوط کرده، اصلا انسان نیستن. دو تا مثال در همین نهج البلاغه برای شما بزنم. یک مثال در خطبه 3، خطبه شقشقیه، حضرت فرمود دنیا طلب ها دیگه از مرتبه انسانیت خارج شدن، هبوط کردن. وقتی که جریان خلافت خلفا رو ذکر میکنه، رسید به خلیفه 3، فرمود الا انقام ثالث القوم، آن نفر 3 به خلافت رسید. ناف جنهزنی، اونقدر پرخوری میکرد که دو پهلو باد میکرد، بین نسیلهی و مؤتلفه، او فقط بین آشپزخانه و مستراح در حال حرکت بود، آنجایی که علف میخورن مؤتلفه. بعد فرمود و قام مع بنو ابی، خودش و قوم و خیشش و اطرافیانش، یخزمون مال الله خزمت الابل، مثل شتری که در فصل بهار به گیاهان تازه رویده میرسه، چطور ولع داره، هرس داره بیشتر بخوره، اینا چاپیدن بیت المال رو، خوردن بیت المال رو. حضرت فرمود دنیا طلبی حیوانیته، این دیگه از سفره انسانیت رسید به جایگاهی که علوفه برای او بود، از جایگاهی که انسانیت باید داشته باشه رسید به حیوانیت. چرا؟ چون دنیا خواه شده بود. حقیقت دنیا خواهی انسان رو هبوط میده. یه مثال دیگه هم در نامه 45 حضرت فرمود من این گونه نیستم، البته دیگران این گونه هم. حضرت فرمود فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات کالبهیمه المربوطه همها علفها، من خلق نشدم فقط بخورم مثل حیوانی که تمام هم و غمش اینه علف تازه بخوره، مثل اون حیوان بیابانگردی که صبح تا شب میچرد تا علف بیشتری بخوره. من که برای این خلق نشدم، من خلق شدم تا به اهداف عالیه برسم. اگر کسی دنیا طلب بود، اگر کسی همه هم و غمش دنیا بود، حضرت فرمود این حیوان است، حیوانی در لباس انسان، حیوانی که تشبیه به انسان شده. ولی حقیقت دنیا طلبی خروج از مقام انسانیته. خب 3-4 تا جمله حضرت کوبنده ابتداء حکمت، فرمود دنیا خواهی اینه، دنیا خواهی بیماری مصریست، دنیا خواهی شما رو خار و ذلیل میکنه، از مرتبه انسانیت خارج میکنه. در ادامه حضرت بعد از بیان باطن دنیا، حالا کیفیت معاشرت ما با دنیا رو مطرح میکنه. خب حالا دنیایی که اینقدر بده است، زشته است، باعث بیماری است، ما نسبتمون به دنیا چی باشه؟ حضرت فرمود قلعتها احزام تو معنینتها، آیون شما قلعه یعنی کوچ کردن، رفتن، دل کندن و جدا شدن از دنیا لذت بخشتر است، بهتر است تا دل بستن و اطمینان پیدا کردن او. تلاش کنید دل بکنید، تلاش کنید کوچ کنید از دنیا خواهی. و بلغتها از کامن ثروتها، بلغه به معنای استفاده به اندازه نیاز است، به اندازه نیاز استفاده کنید بهتر است، پاکیزه تر است، زیباتر است تا هی تلمبار کنید، ثروت روی ثروت انباشته کنید. رابطه ما با دنیا چگونه باید باشد؟ اولا دل بکنید، ثانیا به اندازه نیاز استفاده کنید، بیش از حد نیاز، بیش از حد کفاف انسان نباید استفاده کرد. لفظ بلغه به معنای کوچ کردنه که عرض کردم، لفظ بلغه به معنای استفاده، اونقدری انسان توشه برداره در مسیر که به مقصد برسه، نه کم بیاد نه زیاد بیاد، اون مقداری که نیاز انسان نست رو بهش میگم بلغه. حالا این سجعی که بین قلعه و بلغه هست هم سر جای خودش قابل بحثه. حضرت داره حرف میزنه، در آن واحد که حرف میزنه این معارف والا رو بیان میکنه، از جهت ظاهر، از جهت سجع، حضرت کاملا داره قشنگ و زیبا حرف میزنه. خب در باب این دو سه کلمه‌ای که عرض کردم، یکی قلعه، یکی بلغه، یکی هم ازکا، ازکا یعنی پاکتر و پاکیزه‌تر. ببینید حضرت دو تا قاعده کلی در مورد رابطه انسان و دنیا حرف میزن. نو معاشرت ما با دنیا چگونه باشه؟ حضرت فرمود اولا دل نبندید و اعتماد نکنید، ثانیا به مقدار نیاز و حاجتتون استفاده کنید. این دنیا نیست، شما در دنیا هستید، احتیاجاتی دارید، نیازهایی دارید. این نیازها رو برآورده کردن این جزء دنیا حساب نمیشه، این آخرته، چون شما مسیر رو باید طی کنید دیگه. آنچه که شما رو به آخرت میرساند دنیا نیست، آنچه شما رو نگه میدارد، آنچه دست و پای شما رو میبندد دنیاست. اونقدری که احتیاج دارید برای سفر، برای حرکت، برای زنده ماندن، برای اینکه نشاط داشته باشید، این اصلا جزء دنیا نیست، این آخرته. بیش از او، اون زیاده خواهی هاست که انسان رو نگه میدارد، جزء زندگی دنیایی حساب میشه. این جملاتی که حضرت گفت در مورد اوست. از این دو اصلی که حضرت فرمود، یکی مربوط به روان انسان است، یکی مربوط به عمل. این که فرمود دل نبندید اعتماد نکنید، این یک بحث روانی است. انسان در روان اعتماد میکند، قلب انسان، روح انسان است که به دنیا اعتماد میکنه، دل بسته میشه. و یک مورد هم در مورد عمل است. حضرت فرمود زیاده بر ندارید، این عمله. یه دی هرس دارن، هی بیشتر جمع میکنن، نه در بعد روان، نه در بعد عمل و خارج. ما نباید معاشرتمون با دنیا، ارتباطمون با دنیا خارج از این دو وجه باشه. دل نبند از جهت روحی، استفاده متناسب باشه از جهت خارجی. این دوتا رو اگر رعایت کنیم، اصلا دنیا خواهی و دنیا طلبی سمت ما نمیاد. یک نکته ظریف از کلام حضرت، حضرت فرمود و بلغتها ازکا من ثروتها. ببینید این لفظ ازکا خودش معنا داره. حضرت فرمود اگر میخواهید پاک، پاکیزه، تمیز، آراسته زندگی کنید، اگر میخواهید شما هم در ذیل آیه‌ای در بیایید که اهل بیت پاک و پاکیزه از گناهند، شما هم یه مقداری از این خباثت‌ها دوری کنید، راهش اینه. سمت دنیا نرید. دنیا چه ثروتش باشد، چه قدرتش باشد، چه جمالش باشد، هر گناهی، هر فسادی، هر ظلمی اتفاق میفته زیر سر این هاست. این زیاده خواهی هاست که انسان رو به ظلم وامی دارد، این قدرت طلبی هاست که انسان رو به ظلم وامی داره. اگر کسی خواست پاک و پاکیزه زندگی کنه، فرمود تو دنبال دنیا نرو، تو دنبال پست و مقام نرو. نمیگیم پست قبول نکن، خود امیرالمومنین مقام و پست و جایگاه اجتماعی و حکومتی داشت، در رأس حکومت بود، ولی حضرت هرگز دنبال پست نبود. وقتی هم که پیشنهاد دادن به حضرت، حضرت فرمود من وزیر شما باشم بهتره تا امیر باشم. بعد هم فرمود من باید سخنرانی کنم، اتمام حجت کنم، قول و قرار بگذاری، اگر قبول کردید من حاکم میشم. اینطور نبود که مثل بعضی ها طالب دنیا باشن، دست و پا بزنن مثل جریان خلفا که برسن به این. نه، اینطور نبود. علی علیه السلام دنبال دنیا نبود، ولی اگر دنیا به او عرضه شد، اگر پست و مقام به او عرضه شد، برای وظیفه، برای احقاق حق، برای مبارزه با ظلم میپذیره. آنچه که مهم است پاکی است. پاکی کی حاصل میشه؟ وقتی تو دنیا طلب نباشی، وقتی زندگی تو حول محور دنیا و آنچه در دنیاست نچرخد. حضرت بعد از این دو بخشی که عرض کردم، آمد یک نتیجه گیری کلی کرد، نتیجه بسیار زیبایی. فرمود حکم علی مکسر منها بالفاقه. خدا میدونه این جمله چقدر عجیب است، چقدر این محاسبات و حساب و کتاب دنیایی دنیا پرست ها رو به هم میریزه و نمیخوان قبول کنند. بخواهند و نخواهند، حرف حرف علی علیه السلام. فرمود حکم علی مکسر منها بالفاقه. خداوند حکم کرده، نظام تکوین عالم این گونه است، اراده خدا این گونه است. هر کسی که مکسر باشد، زیاد جمع کنه، زیاد خواه باشد، دنیا طلب باشد، خدا بر پیشانی او فاقه را نوشته، فقر را نوشته، نداری رو نوشته. اینطور نیست که حالا تو هی میخوای جمع کنی، نظام خلقت هم با تو همراه باشه. خداوند اراده نموده، حکم نموده، هر کسی بیشتر دنبال دنیاست فقیرتر باشد. و این من غنیم انها بر راه. و خداوند اراده کرده کسی که احساس غنا می کند، کسی که دنبال دنیا نمیره، کسی که دل به دنیا نمی بندد، این آقا را کمک کند در آسایش و آرامش. خدا اگر دنبال دنیا رفتی میگه زحمت بش بدید، فقر بش بدید، سختی بش بدید. اگر دلکنده از دنیا شدی خدا کمکت میکنه که آسایش و آرامش داشته باشی. خدا کمک میکند به کسی که دنیا طلب نباشد. چرا؟ به آرامش برسه. اون کسی هم که دنبال دنیا طلبی بود، اون بدبخت هم میخواست با دنیا به آرامش برسه، نفهمید که در دنیا خواهی آرامش نیست، در زهد آرامشه، در بیرغبتی به دنیا آرامشه. در روایت هست که خداوند فرموده که هر کسی رفت سمت دنیا، دنیا باید او را به خدمت بگیرد. خود دنیا اونقدر بار روی دوشش میگذاره که فرصت سرخاروندن نداشته باشه. ولی هر کسی گفت دنیا من با تو کار ندارم، دنیا میگه من خادم تو هم. تو آقایی کردی، این که تو میگی کار به دنیا ندارم این آقایی کردنه، دنیا خدمت گذار میشه. ولی کسی که رفت سمت دنیا داره اعلام میکنه من برده خوبی هستم، دنیا هم میگه پس بیا بردگی کن. آن چیزی که حضرت فرمود و خیلی ها شاید نخوان و پذیرن اینه، هر کسی دنیا طلب شد بهتر نمیشه اوضاعش. خداوند برای اون مقرر کرده فقر را، نداری را. حالا رابطه دنیا طلبی و گرفتار شدن به فقر چیست؟ چطوره که اگر کسی دنیا طلب باشه به فقر گرفتار میشه؟ دو تا وجه داره. وجه اول، از طرفی دنیا پرستانی که مدام در پی جمع کردن مال هستن، اینا غالبا بخیلن، چون اگر بخیل نبود اینقدر وضعش خوب نمیشد. اگر دست دهنده داشت اینقدر نمیتونست مال جمع کنه. دنیا طلب ها نوعاً دوچار بخل میشود. بخل اقسامی داره، یه مرحلهش بخل نسبت به خود است، کارش به جایی میرسه که حتی خودش حاضر نیست از آنچه که دارد استفاده کنه. مراحل قبلیش به دیگران چیزی نمیده، ولی مرحله پایانی بخل، بخل نسبت به خوده، خودش هم استفاده نمی کنه. خب کسی که بخل دارد استفاده نمی کند، این مثل برده ایست که شبان روز داره می دو. خیلی پول داره ولی در اوج فقر است، در اوج نداری است. حضرت فرمود دنیا طلب ها مهر فقر به پیشونشون خورده. چرا؟ چون بخیلن و بخیل فقیر است. تو پول داری که استفاده کنی، استفاده نکنی فقیری. به اندازه یک مسکین نیازمند جان میکند، به اندازه هیچ استفاده نمی کند. تو فقیرترین فقیرانی. یک وجهش اینه، دنیا طلب اسیر بخل میشه. وجه دومش، دنیا طلب اسیر حرص میشود و حرص هم از اون صفاتی است که نتیجهش فقره. هر چه داشته باشد احساس نداری میکند، هیچ وقت داشته ها رو نمیبینه، فقط نداشته ها، فقط کمبودها، فقط اینکه دیگران چی دارن که من ندارم. آدمی که مدام به نداشته هاش فکر کنه این فقیرترین افراده. دو گروه خیلی فقیرن، بخیل حریص. این دو گروه همون دنیا طلبان، همونایی که بیشتر از همه دارن، همونایی که بیشتر به دنیا دلبستن حریص‌ترن، بخیل‌ترن، لذا اینها فقیرترن. در تاریخ داریم که یه وقتی بهلول به هارون الرشید رو دید، حالا ارتباطی داشتن، رفت آمدی داشتن، یه سکه سیاه بی ارزش در دست هارون الرشید گذاشت، خلیفه عباسی مقتدر ثروتمند. هارون الرشید خیلی ناراحت شد، گفت این چیه؟ ما هزار هزار از اینها رو به تو و امثال تو میدیم، تو این پول سیاه به درد نخور رو به من میدی. بهلول گفته بود حقیقت من نذر کردم این پول سیاه را به یک فقیر بدم، هر چه گشتم از تو فقیرتر ندیدم. در اوج ثروت در اوج فقر است، پادشاه است ولی فقیر است. چرا؟ دنیا طلبی انسان رو فقیر میکنه. حضرت فرمود مهر خورده به پیشانی انسانهای دنیا طلب، شما فقیرید. این روایت بسیار روایت زیبایی است که امام صادق فرمود مثل الدنیا که مثل ماء البحر، دنیا مثل آب دریاست. آدم تشنه هرچه آب شور بخورد سیراب که نمی شود هیچ، تشنه تر میشه. دنیا طلب هرچه دنیا به دست بیاره سیراب نمی شود، بلکه بیشتر دنبال دنیا میره، بلکه بیشتر خواهان میشه، بلکه بیشتر فقیر میشود. این همون چیزیست که حضرت فرمود که انسان ثروتمند، ثروتمند دنیا طلب، دنیا طلب ها مهر فقر و نداری به پیشونیشون خورده. این روایت هم روایت عجیبی است. رسول مکرم پیغمبر خاتم فرمود من اسبح و امسا، کسی که شبان روزش این طوری باشه آخرت هم و غمش باشه، دنبال نماز باشه، دنبال تهجد باشه، دنبال انجام کار خیر باشه، دنبال انجام وظیفه باشه. کسی که صبح تا شب، شب تا صبحش به این امور معنوی میگذره، این آقا جعل الله الغنا فی قلبه، خدا غنا را، بی‌نیازی را در قلبش قرار میده، هیچگاه احساس نیاز نمیکنه. چرا؟ چون گفت من وظیفم چیز دیگری است. خدا را خواست، آخرت را خواست، هم و غمش آخرت بود. خدا میگه من دنیای تو را بی نیاز میکنم، اصلا روحیه بی نیازی بهت میدم. طرف دوم روایت مربوط به بحثه، و من اصبح و امسا و دنیا اکبر و همه. ولی کسی که شب و روزش دنیا باشه، چی بخرم، کجا بفروشم، چقدر گرونتر بفروشم، گوشه چه کسی رو ببرم، کجا برم که بیشتر سود کنم، کسی که شبان و روزش هم و غم دنیاست، خداوند جعل الله الفقر بین عینه، خدا فقر را بین دو چشمش میزنه. این آقا زندگیش به هم میریزه، تشتت پیدا میکنه و هیچ بهره ای هم از دنیا نداره. این که فرمود رسول مکرم فقر را بین دو دیدش میزنن، شاید مقصود این باشه که او همیشه فقر میبیند، او همیشه احساس فقر میکند. واقعا وضعش خوبه، از جهت مالی خیلی سرمایه داره، ولی یه خدای کاری میکنه آنچه که این میبیند بین دو چشم این فقط مهر فقره، نداری، کم بوده. هیچگاه لذت و مزه غنا و بینیازی رو نمیچشه. خدا نیاره اون روزی که کسی اونقدر ثروتمند باشه بعد دوچار فقر بشه، اونم انواع و اقسام فقر. خیلی شرایط سخته، باید دنیا طلبی را ترک کنیم که به این آفتهای فراوانی که حضرت میفرماید دوچار نشیم. خب در این بخش هم امیر علیه سلام در باب دل کندن از دنیا، در باب اطمینان پیدا نکردن به دنیا صحبت کرد و فرمود شما باید به حد کفاف، به حدی که نیاز دارید از دنیا بهره ببرید، بیش از او دیگه سزاوار نیست، بیش از او دیگه میشه دنیا طلبی. در بخش بعدی امیرالمؤمنین به طور خاص و ویژه چند آسیب، چند آفت دنیا طلبی را ذکر میکنه. در بخش قبلی کلی فرمود اگر کسی به دنیا دل بست، این آرامشش به هم میریزه، اطمینانش به هم میریزه، این آقا کسی است که اوضاعش خراب میشه. ولی الان در این جملاتی که میخوایم بخونیم، حضرت دست روی چند آفت و آسیب دنیا زدگی میذاره. فرمود من راقه زبرجها اعقبت ناظریه کمها، کسی که زر و زیور دنیا در نگاهش جلوه کنه، یه وقت نگاهش به یه ماشین بره، دلش بره، اصلا تعجب کنه، چشم بدوزد، خیره بشد به فلان طلا و فلان ماشین و فلان گوشی موبایل. کسی که این گونه به دنیا خیره شد، این گونه دلش رفت به سمت دنیا، خداوند اعقبت ناظریه کمها، خداوند دو چشم کور به او میدهد. خدا میگه بینایی از تو گرفته شد، نه این بینایی ظاهری. خب دنیا طلب ها خوب میبینن از جهت ظاهری، آنچه که نمیبینن باطن امور است. آنچه که نمیبینن، حالا فردا انشالله عرض میکنم تفاوت مؤمنین و تفاوت این دنیا طلب ها در چیز، اونها چه چیزهایی میبینن، اینها چه چیزهایی نمیبینن، کور هستن. اولین آفت دنیا طلبی اینه، چشم دل و چشم باطن انسان کور میشه. و من استشعر الشغف و من استشعر الشغف بها ملأت ضمیره اشجانا. خیلی عجیبه، کسی که تمام قلبش شد عشق دنیا، کسی که عشق ورزید با همه وجودش به دنیا، خداوند پر می کند ضمیرش را، درونش را، قلبش را از اشجان. اشجان جمع از یعنی غمها، قصه ها، انواع و اقسام غم و قصه و درد و ناراحتی و بیقراری در قلبش جا خوش میکنه. چرا؟ چون دنیا زده شد. دنیا زدگی یک اثرش چشم دل کور میشه، یک اثرش غم، نه اونم یک مدل غم، انواع و اقسام غم قلبش سرازیر میشه. چطور؟ لحنه رقصن علا سویدا قلبه، این غم و قصه ها میرقصن، تلاطم دارن، هیجان دارن در قلب او. مثل اینه که یه دی میگن دلمون شور میزنه، خداوند غم به قلبش میریزه، این غم قلب او رو چنگ میزنه، مدام بالا و پایین میبره. همون یشغله و غمون یحزنه. این دنیا طلبی سرانجامش یک مشغله و یک غم و غصه و حزن است. غم و غصه و مشغله ای که هرگز دست از سر اینها بر نمی داره. اینا میشه اون اثرات نهایی دنیا طلبی. دنیا طلبی انسان رو به اینجا میرسونه. چند تا لفظ داشت عرض کنم. لفظ راقه به معنای متعجب شدن، شگفت زده شدن. مبادا انسان دنیا رو که دید شگفت زده بشه، خیره بشه، غرق دنیا بشه. زبرج به معنای زینت، کمه به معنای کور شدن، نابینا شدن. اشجان جمع شجن، شجن یعنی غم و غصه، اشجان یعنی غصه ها، غم ها. رقص در لغت به معنای بالا و پایین پریدن، غلیان، هیجان، حالا امروزه یک معنای خاص داره. سویدا یعنی مرکز و درون قلب. هم و غم هم به معنای دل مشغولی، گرفتاری، غم به معنای اندوهه. جمله حضرت واضح بود. این الفاظ رو عرض کردم که اگر کسی خاص بنویسه ببینید. از منظر امیرالمؤمنین دو تا آفت مهم برای دنیا زدگی هست. دنیا طلبی دو تا آفت سخت و عجیب داره. یک، چشم دل انسان رو کور میکنه. من راقه زبرجها اعقبت ناظریه کمها. کسی که چشمش به دنیا خیره شد، قلبش، چشم باطنش کور خواهد شد. این را حضرت در خطبه 82 هم فرمود، نه فقط در مورد دنیا. فرمود و من ابصر بها بصرته. دنیا ذاتش اینه، عذرخواهم، دنیا ذاتش اینه، من ابصر بها بصرته. هر کسی خیره شد به دنیا. شما خورشید رو تصور کنید، اگر کسی زل زد به خورشید این کور میشه. خورشید رو اگر مستقیم نگاه کنی چشم انسان آسیب می‌بینه، ولی اگر به عالم نگاه کنیم، روز که می‌شود، ما هر چیزی را می‌بینیم به برکت خورشید می‌بینیم، به برکت نور می‌بینیم. الان این اتاق چون نور هست، من همه چیز رو می‌بینم. اگر من اینجا باشم، همه وسایل همینجا باشه، برق قطع بشه، من هیچی نمی‌بینم. همه چیز هست، نور نیست که من ببینم. حضرت فرمود مثال دنیا اینه. فرمود من ابصر بها بصرته. کسی که به سبب دنیا ببیند، از عبرت‌های تاریخ درس بگیره، این بینا میشود، چشم دلش باز میشه. ولی و من ابصر الیها اعمت. کسی که خیره شد به دنیا، کسی که شگفت زده به دنیا شد، این چشم دلش کور میشه. این که ما به دنیا نگاه کنیم یا با دنیا نگاه کنیم، خیلی فرقه. بناست ما با دنیا نگاه کنیم، ولی بنا نیست به دنیا خیره بشیم. اولین ثمره و آفت دنیا طلبی کور شدن چشم باطن و چشم دله. دیگه خیلی حرف ها رو نمی بینیم، خیلی حرف ها. ببینید در اون خطبه ای که خطبه ذکر است، امیرالمومنین فرمود که یه عده‌ای هستن اهل ذکرن. ذکر جلاء قلب اونهاست. ذکر باعث می شود که نادیدنی ها و ناشنیدنی ها را ببینند و بشنوند. خب حالا من این که اهل دنیا طلبی و دنیا زدگی هم، هی تسبیح بگیرم، سبحان الله، الحمدلله، اشک بریزم، گریه کنم. حضرت فرمود تو کوری، چه چیزی رو ببینی؟ اصلا تو ظرفیت و قابلیت دیدن نداری. اول دنیا طلبی رو کنار بگذار، چشم دلت بینا بشه، حالا ذکر بگو. جلا پیدا می کند، نادیدنی ها دیده میشه. دومین اثر سوء دنیا طلبی آن است که انسان مبتلای به انواع غم و غصه ها میشه. و من استشعر الشغف بها ملأت ضمیره اشجان. انواع و اقسام غصه ها سراغ انسان میاد. عزیزان، جولان غم در قلب انسان بر اثر دنیا طلبی است. جولان میدهد غم. این فراز و فرودهای دنیا به همش میریزه. بالا و پایین رفتن قیمت دلار به همش میریزه. جنگ ها و صلح ها او را از دایره ایمان خارج میکنه. چرا؟ چون او دنیا طلبه، چون میخواد بماند، چون از مرگ، چون از شهادت، چون از هجرت ترس داره. ولی کسی که مؤمن باشد، دلبسته نباشد، این بالا و پایین ها او را اذیت نمیکنه. مسیری که باید بره با آسانی به اطمینان طی میکنه. ما در طول تاریخ کم نداریم کسانی که گرفتار دنیا طلبی بودن، به خاطر دنیا طلبی کور شدن. به خاطر همین دنیا طلبی بود که انواع و اقسام غم و غصه ها در قلب اونها نشست. حالا ایام محرم این جریان عمر سعد رو بارها و بارها شنیدید. عمر سعد کسی بود که حکومت ری رو به او دادن، بعد به او گفتن باید با حسین علیه السلام به جنگی. تاریخ میگه اولین موضع رسمی ابن سعد این بود که نه، من این کار رو نمی کنم، من جلوی حسین نمی ایستم. گفتن حالا که جلوی حسین نمی ایستی، پس ملک ری را پس بده، پس ملک ری رو پس بده. اینجاست که ابن سعد دوچار دودلی میشه. خیلی ها اومدن با او حرف زدن، خیلی ها به او تذکر دادن. خواهرزاده خودش میشه پسر مغیرت ابن شعبه، مغیرت ابن شعبه که مشخص جایگاهش، پسر او میآید به دایی خودش تذکر میده نکن این کار رو، جلوی حسین قرار نگیر، دنیا ارزش این رو نداره که تو خون پسر رسول الله. قبول میکنه، میگه باشه، میگه قبوله، من دیگه نمی جنگم، من قید ملک ری را زدم. ولی دوباره نمیتونه با خودش کنار بیاد، چشم دل کور میشه، نمیبیند جلوش حسین ابن علی سلام الله علیه ایستاده. تمام روایات در باب حضرت رو فراموش میکنه. این است که دنیا طلبی انسان رو به مبارزه با امام میکشاند، چشم دل کور میشه. و بعد هم البته آرام نشد، غم و غصه های فراوانی سراغش اومد، شب تا صبح راه می رفت و بیقرار بود. اینها اثرات دنیا طلبی است. دنیا خواهی و دنیا طلبی آفات زیادی داره. حضرت دو تا نکتهش رو اینجا بیان کرد. نکته پایانی بقیه عرائض بمونه برای فردا. عزیزان، دل نبستن به دنیا آرامش می آورد. گول نخوریم، گول ظاهر زیبای پر زرق و برق زندگی ثروتمندها و دنیا طلبها رو نخوریم. گول زندگی این کسانی که در فضای مجازی جولان ثروتمندی میدن، گول اینها رو نخوریم، آرامشی در کار نیست. کلام حضرت که فرمود اینها رقص غم در قلبشونه، این که کلام حضرت، تجربه هم ثابت کرده اینا آرامش ندارن، اینا سکون و ثبوت ندارن، اینا با زن و بچه خودشون هم طاقت یک گفتگوی ساده ندارن. گول این ظاهر رو نخوریم، اینها از درون پوسیدند، از درون پوچند، از درون آشوب دارن. حواسمون باشه، همین زندگی ساده‌ای که داریم، همین زندگی بدون زرق و برق، زندگی بدون تجملاتی که داریم، ولی آرامش هست، ولی اطمینان هست، ولی با خیال راحت میگیریم، میخوابیم، استراحت میکنیم، هیئت میری، حرم میری. اینها اون برکت دل نبستن به دنیاست. دل بسته دنیا شدیم، خیلی غم و غصه ها سراغ انسان میاد. تعبیر جناب حافظ، حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلی است. میخوای خوشدل باشی، میخوای دل خوش داشته باشی، راهش اینه، ترک جهان بگو تا نپنداری که احوال جهانداران خوش است. اصلا به مخیلت خطور نکنه اونهایی که دلبسته به دنیا هستن وضع خوبی دارن. نه، مال دارن، ثروت دارن، پست و مقام دارن، همه چیز دارن، آرامش، اطمینان، سکونت اینها رو ندارن. حواسمون جمع باشه. به تعبیر اون ضرب المثل، آواز دهل شنیدن از دور خوش است. اینا در ظاهر خیلی هارت و پورت دارن، خیلی ادعای خوشی میکنن، باطن زندگی ها به تعبیر کلام حضرت رقص و جولانگاه غم و قصه و درد. خدا رو قسم میدیم به امیر المؤمنین سلام الله علیه، به امام الزاهدین، به امام العارفین، قلب ما رو خالی از محبت دنیا، خالی از شهوت، خالی از این تمایلات کنه. و انشالله همه ما از کسانی باشیم که عامل به فرمایشات اهل بیت، خاصه امیر المؤمنینیم. قفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.